بسم الله الرحمن الرحیم. یک عنوانی که زدیم برای اهمیت نماز در قرآن این بود که خداوند نماز رو به عنوان بهترین پناهگاه برای ما معرفی کرده، هم در سوره بقره آیه 45 و هم در سوره بقره آیه 145 عبارت استعینوا بالصبر و الصلاة رو داریم که خداوند به ما برای ما دو پناهگاه معرفی کرده، یک پناهگاه عمومی به اسم صبر و یک پناهگاه خصوصی با نام نماز. اجازه بدید تو این آیه شریفه من دو تا نکته رو اشاره بکنم. یک، اینکه واستعینوا بالصبر و الصلاة رو معمولا دقیق ترجمه نمی کنن، معمولا ترجمه میکنن از صبر و نماز کمک بگیرید، در حالی که اینجا من الصبر و صلاح نیست، اینجا به صبر و صلاته. میدونید یعنی چی؟ یعنی نمازگزار توی نمازش داره میگه ایاک نستعین، خدایا من فقط و فقط از تو کمک میخوام، من از غیر تو کمک نمیخوام. اگر کسی یه نمازگزاری سوال بکنه از خداوند که خدایا من میخوام فقط از تو کمک بخوام، من نمیخوام به غیر از تو به کسی دیگه ای دل ببندم، چون شنیدم که خودت در آیات قرآن فرمودی مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، هر کی به غیر خدا دل ببنده مثل اینه که خودش رو یه تار عنکبوت آویزون کرده. نبادا به غیر خدا دل ببندیم. خدایا من میخوام فقط از تو کمک بخوام، به چه وسیله ای فقط از تو کمک بخوام؟ این آیه‌ای که ما داریم بحث میکنیم اون وسیله ها رو مشخص میکنه. میفرماید استعانت بجویید از خداوندی که توی ایاک نستعینت میگفتی، توی نمازت میگفتی، استعانت بجو از خداوند به وسیله صبر و صلات. خب سوال بعدی، من میخوام کمک بگیرم از خدا، من میخوام به نماز پناهنده بشم، در کدوم یک از مسائل به نماز پناهنده بشم؟ اگه مشکلم کوچیک بود یا اگه مشکلم بزرگ بود؟ اگه مشکلم مادی بود یا اگه مشکلم معنوی بود؟ ممکنه کسی مریضی های اخلاقی داره، حسادت داره، کبر داره. خدایا من برای مشکلات دنیاییم به نماز پناهنده بشم یا برای مشکلات اخرویم پناهنده بشم؟ از این آیه قرآن که خداوند واستعینوا بالصبر و الصلاة رو به هیچ چیزی تعلق نداده، ما استفاده میکنیم در همه مشکلات کوچک و بزرگ، مادی و معنوی، باید به نماز پناهنده شد. یه مثال بزنم خدمتتون خیلی زیباست و بعد آیه رو تمام میکنیم. مثلا خداوند در بعضی از آیات قرآن میگه و بالوالدین احسانا، این و بالوالدین احسانا رو به چیزی قید نزده، گفته به والدین خودتون احسان بکنید. ممکنه کسی بگه والدین من، پدر و مادر من بد اخلاقن، مگه خدا گفته به والدین خوش اخلاق احسان بکنید؟ چون خدا قید نزده من و شما هم حق نداریم قید بزنیم. یعنی پدر و مادر اگه بد اخلاقن بودن حق نداریم بهشون بی احترامی بکنیم، باید بهشون احسان بکنیم. یه کسی میگه آخه پدر و مادر من در حق من ظلم کردن، بازم من بهشون احسان بکنم؟ سوال، مگه خدا گفته به والدینی که به تو ظلم نکردن احسان کن؟ خدا قید زده؟ نه. پس من و تو هم حق نداریم قید بزنیم. اصلا بعضی ها میگن پدر و مادر من مشرکه، خدا را اصلا قبول نداره، بازم من باید بهش احسان بکنم؟ سوال، مگه خدا گفته به والدین مسلمون احسان کن؟ خدا قید نزده، ما هم نمیتونیم قید بزنیم. البته دقت داشته باشید، خدا نگفته و بالوالدین اطاعتا، مطلقا از پدر و مادرت اطاعت بکن، نه. حرف پدر و مادر اگه در مقابل حرف خدا قرار گرفت باید بزنی به دیوار، ولی احسان رو به هیچ چیزی قید نزده. میگه به پدر و مادرت احسان بکن ولو پدر و مادرت مشرک باشن، ولو در حق تو ظلم کرده باشن، ولو بد اخلاق باشن. چون خدا قید نزده من و شما هم حق نداریم قید بزنیم. اینجا هم خدا واستعینوا بالصبر و الصلاة رو به چیزی قید نزده، ما هم حق نداریم به چیزی قید بزنیم. ما هم برای مشکلات کوچک کوچک و بزرگمون باید به نماز پناهنده بشیم، ولی یقین بدونیم اگر کسی به نماز پناهنده شد از کنار نماز دست خالی نمیره. حدیث قدسیه که خداوند میفرماید اگر کسی من احدف ولم يتوضع، کسی که وضو نگیره در حق من جفا کرده، اگر کسی وضو بگیره نماز نخونه بازم در حق من جفا کرده. خداوند میفرماید اگر کسی وضو گرفت نماز خوند و دعا نکرد باز هم در حق من جفا کرده. ولی چقدر زیباست که خداوند میفرماید اگر کسی وضو گرفت نماز خوند دعا کرد و من دعای او رو مستجاب نکردم، من در حقش جفا کردم، ولی بدونید که من جفاکار نیستم. گویا خدا میخواد بهمون بگه امکان نداره اگر کسی نماز بخونه و دعا بکنه و من دعای او رو مستجاب نکنم.